بهش اشاره کردیم، اما از احادیث بسیار عمیقی است که هرچه انسان روی اون برمیگرده واقعا لذت میبرد. لقمان به فرزندش میگه یا بنی، امام کاظم سلام الله علیه از لقمان نقل میکنه، یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراؤها التوکل. و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر. در اینجا لقمان حکیم به فرزندش هشدار می‌دهد، هشداری که برای تمام انسان‌ها تا دامنه قیامت به درد می‌خورد. می‌فرماید دنیا یه دریای عمیقیه که انسان‌های زیادی در این دریا غرق شدند و به ساحل نرسیدند. عالم کثیره یعنی گروه‌ها، جامعه‌ها، جمعیت‌های بسیاری در این دریا غرق شدند و تهمه حیوانات دریا شدند و به ساحل نجات نرسیدند. اگر می‌خواهی به ساحل نجات برسی، من یک کشتی برای تو ساختم، از این کشتی استفاده کن. بعد کشتی و مشخصات اون رو بیان میکنه، خود کشتی رو تقوا، فلتکن سفینتو که فیها تقوا الله، تقوای الهی. کشتی نجات در این آدم تقواست، هم از بلاهای این دنیا نجات میدهد هم از بلاهای آخرت. مطمئن ترین وسیله تقواست. علم هم اگر میخواهیم مقدمه تقواست، عمل هم انجام میدیم مقدمه بارور شدن نهال تقوا در درون جان انسان. بعد این کشتی احتیاج دارد به چند چیز، یکی از اونها مال و تجاره ایست که با کشتی میبرن. حشو به معنی چیزی است که کشتی رو با اون پر میکنن. در اینجا میتونه اشاره سرمایه و مال و تجاره باشد که انسان با خودش میبرد. سرمایه اگر میخواهی با این کشتی حمل و نقل کنی، بهترین سرمایه، سرمایه ایمان. بعد این کشتی احتیاج دارد به یه نیروی محرک که اونو برکت در بیاره. در زمانهای گذشته از نیروی باد استفاده می شد که قرآن مجید هم به عنوان یکی از نشانهای خدا، بادهای منظمی که بر صفحه اقیانوس ها حرکت می کند و کشتی ها رو به مقصد می رساند، این رو یکی از نشانه های پروردگار قرار میده. و من آیات این الجوار فی البحر این یشع یسکن ریه فیظللن رواکد علی ظهره ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور. کشتی هایی که بر صفحه اقیانوس ها حرکت میکنه این از آیات خداست. چرا این بادها منظمه؟ چرا به سوی مقصدی حرکت میدهد کشتی را؟ این نظم دلیل بر این است که ناظمی در کاره. این بادها و نظم این بادها نشانه مبدع علم و قدرت عالم هستی و نشانه خداست. از نیروی باد استفاده می کردن، بادبان درست می کردن. در موقعی که باد موافق به جریان می افتاد، بادبانها رو باز می کردن، کشتی رو به سمت مقصد می برد. ناخدا باید باهوش بشه، عاقل بشه، باد موافق که می وزد در خواب نباشه، از فرصت استفاده کند. در اینجا می فرماید و شراعها التوکل، بادبان کشتیه تقوا توکل بر خداست. توکل بر خدا معنیش این نیست که انسان تلاش کوشش نکنه، تنبلی کنه. توکل معنیش این است که تمام آنچه در توان داری انجام بده، آنچه در توان نداری از خدا بخواه. کار خودتو به خدا واگذار کن. خدایا من ناما یلیق و بنا و من کما یلیق و بک، آنچه شایسته ما بود انجام دادیم. بقیه از ذات مقدس و از ذات رحمان و رحیم تو انتظار داریم. علاوه بر این احتیاج سومی هم کشتی دارد، باید ناخدایی داشته باشد که این کشتی رو اداره کند و حرکت در بیاره. چهارم هم باید راهنما داشته باشه. ناخدا میتونه کشتی رو حرکت در بیاره، اما ممکن است راهنمای خوبی نباشه. کسی باشه جاده های دریایی رو بلد باشه. در این جای ناخدا و یک به اصطلاح راهنما می فرماید و قیمه ها ناخدای کشتی عقل باید باشه و دلیل ها راهنمای آن علم بوده باشه. و اما یه وسیله میخواد که در هنگام طوفان کشتی را بتواند کنترل کند و جلو غرق شدن آن را بگیره. اون سکانه و سکانه ها از صبر، اون لنگر کشتی مثل پنجه آهنینه با تنابی آویزانه. این را میاندازن در کف دریا. معمولا اون وقت ها حرکت کشتی ها در وسط اقیانوس ها نبود، نزدیک به ساحل حرکت میکردن. نزدیک به ساحل هم عمق کمه. وقتی که طوفانی بشود این لنگر رو بیاندازن کف دریا، کف دریا هم ناصافه، توی این سنگ های کف دریا گیر میکنه و از این که طوفان کشتی رو به هر طرف میخواهد ببرد چلوش میگیره، مخکوب میکنه کشتی رو و نمیذارد در حوادث گرفتار غرقاب بشه. و سکانها از صبر، صبر و استقامت در مقابل حوادث در واقع لنگر کشتی تقواست. این اصول پنجگانه رو که لقمان حکیم بیان کرده برای این کشتی تقوا، واقعا اصولی است که برای هر کسی باشه باعث نجات او هست. استفاده از نیروی عقل، استفاده از علم، استفاده از صبر و حوصله، استفاده از توکل، استفاده از ایمان. من اجازه بدید با استفاده از همین بیان لقمان حکیم اشاره به مسئله مورد ابتدای روز هم در داخل و خارج حوزه کنم. عقل باید بر یک کشور حاکم باش، علم باید بر حوزه حاکم باش. اگر خدای نکرده مسائل از مسیر عقل و علم و صبر و توکل و ایمان منحرف شد، نتیجه جز بدبختی به بار نخواهد آورد. الان نگاه میکنیم به داخل جامعه خودمون، در بیرون حوزه نگاه میکنیم، روز به روز مثل این که دست هایی در کار دامنه اختلافات رو داره بیشتر میکنه. در درون حوزه هم یه دست هایی به کار افتاده است، دامن به اختلافاتی داره میزنن. بدانید برادران، هر وقت دیدید دامنه اختلاف داره زیاد میشود، بدانید غضب خدا متوجه چنین جمعیته. هر زمانی وحدت داره آثارش بیشتر میشود، بدانید رحمت خدا متوجه جمعیت شده. اختلاف آتش سوزانه، اختلاف دام شیطانه، اختلاف سبب نابودی امتها و ملتهاست، اختلاف سبب شکستن عزتهاست. اتحاد رمز پیروزی، نجات، سعادت و نشانه رحمت خداست. وحدت، اتحاد، همدلی. بیرون نگاه میکنیم در میان متاسفانه صفوفی که همه ادعای وفاداری به انقلاب اسلام نظام میکنند، اختلافات انسان میبینه گاهی به یه بهانه های جزئی در مقابل هم صف کشی میکنند و یواش یواش از سر و صدا و قلم و بیان داره تعدی میکنند به درگیری های عملی کشیده میشه. اگر جلوی اینها گرفته نشود، عقل حاکم نشود، علم حاکم نشود، از اینجا فراتر میره. سفارایی در مقابل یک دیگر، بعدم شاد شدن دشمن ها. عرض کردم اونی که دل انسانو به درد میاره این است که گاهی فقط یه بهانه، بهانه سبب میشود صفبندی در مقابل هم. چرا؟ من نمیفهمم. در داخل حوزم اخیراً متاسفانه این وسیله حاصل شده. هر روزی برای ما یه اعلامیه تازه میارن بر ضد این آقا، بر ضد اون آقا. اعلامیه هایی که یواش یواش لحنش داره تندتر میشه و بدانید اینها هرچه بگذرد لحنها خشنتر میشه. حریم مراجع در این اعلامیه ها شکسته میشه. حریم مراجع شکسته بشود، حریم حوزه شکسته میشه. حریم حوزه شکسته بشود، احترام فرد فرد طلاب از بین میرود. حوزه و مرجعیت وسیله آبروی فرد فرده. اگر حریم اینها شکسته شود، حریم کل حوزه شکسته میشه. سالیان دراز در حوزه علمی قوم و همدلله ناظر وحدت بودیم، در آینده هم باید ناظر وحدت باشیم. اما چیه یک دست هایی در کار است؟ هر روز در فیضی اعلامیه تازه میزنن، هر روز بر سر راه ها. تمام کسانی که فعالیت میکنن این اعلامیه ها رو پخش کنن، این اعلامیه ها رو تکثیر کنن، در اینها بد بگن به مراجع، بد بگن به افراد، تمام اینها بدونید خلاف شرعه. نباید این کار کرد. اگر یه مسائلی هم هست، باید در سطوح بالاتر ما پیشنهاد کردیم انشاءالله شود جلسه مشترکی از مراجع تشکیل بشه. سابقا مراجع با هم جلسات مشترک داشتن، مشکلات رو می نشستن حل می کردن. حالا هم پیشنهاد کردیم این جلسات تشکیل بشه. مشکلاتی هست، بدانید هیچ مشکلی بن‌بست نیست. من در تمام مشکلات اجتماعی مطالعه کردم، بن‌بست من نمی بینم. همه اینا یه راه حلایی داره. راه حلی که همه چیز ارزش ها در آن حفظ بشود، حریم ها در آن حفظ بشود، همه چیز در آن حفظ بشود. خب حالا اونها باید بنشینن، بزرگترها به بخره فکرهایی بکنن، دو پیشنهاد ما کردیم. ولی اونی که وظیفه شماست من دارم عرض میکنم، شما دامن نزدید دیگه. حداقل ما نباید بنشینیم و دامن بزنیم به این مسائل. شما این که در توان دارید تو فضیه اعلامیه نزنید برزده یک دیگر به درون جمع بشید و بعضی هم خوشحال باشن از این. خدا میداند اگر این مسائل جدی گرفته نشود، خداوند خشم و غضب شامل حال جمعیت میشه. حوزه میراث قرن هاست، یه چیز ساده ای نیست که ما ساده از دست بدیم. این همه زحمات کشیدن بزرگان پیشین نوزر دست ما سپردن، ما هم باید کیانش حفظ کنیم، مرجعیتش حفظ کنیم، آبروش حفظ کنیم، طلابش حفظ کنیم، وحدتش حفظ کنیم. یه نگاهی بکنید ببینید وهابیت چی داره میکنه، چیزایی دارن نقل میکنن، قلب انسان آتش میگیره. دشمنان ما دارن این چنین مشغول فعالیت هم با این وقاحت مهمانی دعوت کردن، یه وهابی بلند میشه در مقابل مهمانی که مهمان رسمی حکومته، چه حرف های ناهنجاری در مرکز وحی میزنه. و اینا درس به ماست، ما اونا رو رها کنیم، این بشستیم به اینا. بعضی ها به نام استفاده کردن از آزادی بیشتر مطبوعات، ببینید چه قلم های مسمومی به کار افتاده، همه چیز اسلام رو میخوان ببرن زیر سال. همه اینها رو رها کردیم. داخل مملکت چه خبره؟ خارج مملکت چه خبره؟ وهابیت چه نقشه‌ای کشیده؟ دشمنان دیگر، صهیونیسم بین الملل، استکبار جهانی، والا من نمیدونم قیم هل عقل دلیل هل علم، معنیش همینه؟ قیم این کشتی باید عقل باشه، راهنماش باید علم باشه، سکانش باید صبر باشه، تقوا اساسش باید باشه. اجازه به ما میده که در یه چنین شرایط ما در زمانی زندگی میکنیم که از هر زمانی باید حواسمون جمع‌تر باشه، از هر زمانی توطئه‌ها بیشتره، در داخل در خارج بیشتره. در این حال ببینید در پاکستان با شیعان دارن چه میکنن، ببینید در افغانستان چه میکنن، ببینید در مدینه چه میکنن، ببینید در خود اینجا در گوشه و کنار مملکت وهابی ها دارن چه حالیت هایی میکنن، ببینید در بعضی از مطبوعات دارن چه کار میکنن. خب اینا واجب نیست فکر به حال اینها بکنی. کار ما بشود اعلامیه تو مدسه فیضی این بر ضد اون، بر ضد اون، بر ضد اون، حریم مراجع و این نسبت های تهمت ها تو اینها دادن. آخه این نسبت ها نسبت هاییست که خیلی مسئولیت داره، یه مرجع این نسبت میدن به یه مرجع اون چیز دیگر نسبت میدن. والله اینها مسئولیت آفرینه، والله کسانی که دامن بزنن به اختلافات مسئولیت شدید در پیشگاه خدا دارن، روی سعادت نخواهند. حالا ما در ماورا این عرایزی هم که عرض کردن، من مدتی مشغولی فعالیت هایی شدم و دوستان دیگرم خبر کردن، کارم کاری نیست که با دست یه نفر انجام بشه، باید مجمعی باشه، جمعیتی باشه، مراجع دور هم جمع بشن بنشن ببینیم با چیکار کرد. حوزه خیلی مشکل داره، مشکلات حوزه رها کردیم، حالا آمدیم. امیدوار به خدا هستم به وسیله ای که هم صلاح امت باشه، هم حفظ ارزش های مکتب اهل بیت در آن بوده باشه، هم حفظ حریم روحانیت و مرجعیت باشه، هم حفظ کیان حوزه باشه، یه راه هایی پیدا بشه که همین ها انشاءالله در اون حفظ بشود. و از کردن بنبست نیست و راه علاج داره این مسائل. با توکل کنیم بر خدا و بریم جلو و دامنم انشاءالله نزنیم. و اما برگردم به بحثی که درباره دنباله مسئله سی داریم، بقیه هنا شیعون، و آن این است که مجوس در محل بحث ما که دیه هست، حکمشون با سایر اهل کتاب تفاوتی ندار. و از اینجا نگاهی بیاندازیم به احکام مجوس در سایر ابواب، از جمله در باب ذمه. آیا اینها هم میتوانند تحت عنوان اهل ذمه در بیان یا نه؟ در باب میراث، در باب طهارت و نجاست، و در باب نکاح که نکاح اهل کتاب حداقل متعه، نکاح موقت جایزه، بعضی ها نکاح دائم هم جایز دانستن، ولی مشهور بطلان نکاح دائمه. در باب نکاح و در ابواب دیگر ببینیم آیا مجوس حکم اهل کتاب رو دارن یا ندارن. اما در مان حنفی که مسئله واضحه، در باب دیگه واضحه، بر این که روایات متعدده کثیره براتون خوندیم که هر سر با هم ذکر میکرد، یهود و نصارا و مجوس، ظاهرن هیچ خلافی هم بین علمای شیعه در این که اینا وحدت حکم دارن نیست، یعنی هماهنگی حکم یهود و نصارا و مجوس در بحث دیه، حالا 800 درهم بگیم، کل بگیم، کمتر بگیم، بیشتر بگیم، هرچی بگیم هماهنگه. احادیث متعدده و فتاوای همه علما بر وحدت حکم مجوس با سایر اهل کتاب داره. تنها یه دونه روایت داریم که اینا رو از هم جدا کرده، و این روایت رو قبلا اشاره کردم، الانم تکرار میکنم و میخوانم. روایتی است که کسی هم به اون عمل نکرد، روایت ابو بصیره، عن ابی عبدالله، روایت 4 باب 14 است، سندش هم ظاهرا اشکال داشت و دلالت شما رزون انهاز 4 باب 14، عن ابی عبدالله علیه السلام قال دیت الیهودی و النصرانی، قال دیت الیهودی و النصرانی 4000 درهم و دیت المجوسی 800 درهم. دیت الیهودی و النصرانی 4000 درهم و دیت المجوسی 800 درهم. تنها یه دونه حدیث ضعیف السند میگه دیه یهودی و نصرانی 4000 تا، دیه مجوسی 800. این روایت حکم مجوس رو جدا کرده، اینم معرض و ننهاست و برخلاف سایر روایات است که صریحاً مجوس رو همتراز با بقیه اهل کتاب کرده بود، باید بزن روایات کنار و به مقتضای روایات دیگر همه رو در باب دیگه یکاسه بدون. و اما در سایر ابواب، در اینجا دو بحث، یه بحث این است من هم المجوس مجوز کیاست؟ موضوع معلوم شود. دوم این است که ما حکم حکم مجوز در ابواب فقه از طهارت گرفته تا دیات تا نکاح تا غیر آن تا باب ذمه، حکم اینها چیست؟ درباره موضوع مجوز اون چی من میگم یه فشرده ایست که از کتب ملل و نحل و روایات و تواریخ و دائره المعارف ها، از یه مجموعه ای از این کتب مختلف اصاره و خلاصه ای کردم. مجوس کسانی هستند که معتقد به دو مبدع، مبدع خیر و مبدع شر. گاهی از اونها تعبیر به ثنویین می کنند، یعنی دوگانه پرستان. مذهبشون ثنویت، خودشون ثنویونند، دوگانه پرستان هستند. چرا قائل به دو مبدأند؟ برای اینکه دیدن بین علت و معلول باید سمخیت باید بوده باشد، و در این عالم ما موجودات خیری میبینیم و شر میبینیم، صحت میبینیم، بیماری میبینیم، امنیت میبینیم، جنگ میبینیم، خونریزی میبینیم، اتحاد و اتفاق میبینیم، اختلاف و پراکندگی میبینیم، خوشسالی میبینیم، آبسالی میبینیم و همینطور. بنابراین ما دو نوع پدیده میبینیم و از اونجایی که علت و معلول باید سنخیت با هم داشته باشن، نمیتوان باور کرد که مبدا اینها یکیست. پس باید مبدایی برای خیرات قائل بشویم به نام نور و مبدعی برای شرور به نام ظلمت، یا نام مبدع خیر رو یزدان گذاشتن و نام مبدع شر اهریمن. البته اشتباه اینها تو پرانتز بگم معلومه، اشتباه اینا از اینجا ناشی شده است که خیال کردن شرور امور وجودیه هستن، در حالی که ما میدونیم شرور امور عدمیه هستن، یا امور نسبیه هستن یا امور عدمیه هستن. شر وجود نداره، عدمه. گاهی هم مقایسه میکنیم، شر نسبی مقایسه میکنیم، خوب نسبی و شر نسبی. شر مطلق عدمه و عدم مبدأ نمیخواد، و به همین دلیل است که ما معتقدیم مبدأ آدم یکی بیش نیست، هرچه هست هستیست، هستی خیر محض و شرور عدمیات هم و مبدأی نمیخواد. منتها نکته‌ای که در اینجا هست، اینا معتقدند ریشه اصلی همون نوره، یعنی قائل به دو اصل ازلی نیستن که هم یزدان ازلی باشه هم اهریمن. میگن اهریمن رو یزدان آفرید. چرا؟ یزدان که مبدا خیر نیکی هاست. میگوین یه تفکر بدی برای یزدان در برهی از زمان پیدا شد، اون تفکر این بود اگر من منازعی پیدا کنم چه می شود، لوکانلی منازعان چه می شود. فکر مخالف و منازر و اختلاف خودش که بدیه، این تفکر بد سبب آفرینش اهریمن شد و اهریمن وجود آمد و مبدع شروع شد. نظرات اونا رو داریم میگیم، ما نه اینکه میخواد بگیم درسته، خرافاته. و این سبب شد که آدم با این دو مبدع بچرخه و مردم باید به سوی یزدان بروند، از اهریمن دور بشوند و ظاهرن معتقدند که سرانجام یزدان بر اهریمن پیروز خواهد شد و شر از عالم بیشکم میشود. اینها برای بساطت چارگان نخستین احترام قائلند، آب و باد و خاک و آتش. برای آتش بیش از همه احترام قائلند و لذا هر کجا می روند آتشکده و بیوت نیران می سازند و احترام می کنند آتش رو و به همین دلیل اونها رو آتش پرست و عبادت نیران می دانند. اما قائل به بت پرستی نیستن، بت نمی سازن و بت پرستی نمی کنن. اونها معتقد به آفرینش آدم نیستن، اولین مخلوق خدا رو کیومرث می دانن. میگن کیومرث اولین مخلوق خدا بود و یه افسانه ها و داستانه های هم برش درست کردن. و اما در مورد این که آیا اینا پیغمبری داشتن یا نداشتن و نام این پیغمبر چی بوده، اینا از نظر ریشه موحدن، از نظر ظاهر کار مشرکن. و اما این که آیا روز اول پیغمبری داشتن یا نه، هم در تواریخ داریم هم در روایات متعدده داریم که اینها کانده هم نبین، اینا پیغمبر داشتن. آیا پیغمبر اینها همون زردشت؟ معلوم نیست. زردشت یه شخصیت کاملا مبهم تاریخیه، برای این که بدانید چقدر ابهام بر تاریخ زندگی زردشت سایه انداخته، کافیست بدانید که تاریخ ظهور زردشت رو بعضی ها 11 قرن قبل از میلاد دانستن، بعضی ها 6 قرن، یعنی با اختلاف 5 قرن. کسی که این همه در تاریخ ظهورش و تولدش و فوتش و امثال اینا اختلاف باشه، 5-6 قرن اختلافه، نه 1 سال و 2 سال و 50 سال. تا اونجایی که بعضی ها میگن اصلا شاید این یه شخصیت خیالی باشه، زردشت شخصیت خیالی باشه، ولذا ما کار به شخص زردشت نداریم، ما کار به مجوس داریم. مجوس یه واقعیتی، یه گروه هستن، حالا خواه پیغمبرشون زردشت باشه یا زردشت شخصیت خیالی باشه. در احادیث ما داره نام پیغمبری که اینها داشتند عبارت بوده است از سلیمان ابن خالد ابن سنان. خالد ابن سنان در بعضی از احادیث داره که خالد ابن سنان پیغمبر اینا نبود، یه مرد عربی بود، عربی بدوی بود، ولی در بعضی از روایات داره که نه، نام پیغمبر اینا خالد ابن سنان بود. مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 14 راهب الانوار صفحه 451 میگه الاخبار داله على نبوتهی اقوا و اکثر، الاخبار دالتو على نبوتهی، یعنی نبوت خالد ابن سنان، اقوا و اکثر، به اعتماد قوی نبی اونها خالد ابن سنان بود. کتابی هم اینها داره، کتاب معروفی که در تواریخ به نام اینها نوشته شده، کتاب ارسطاست، و کتابی هم که هم در تواریخ و هم در روایات ما هست، جاماس به، و ظاهراً کتب متعدد اینا دارن، هم ارسطا جزء کتاب های اینا هست، هم جاماس جزء کتاب های اون هست. و میخوانیم انشاءالله در احادیث متعدد که اینها پیغمبرشون رو کشتند و کتاب آسمانیشون رو سوزندن. قتلوا نبیهم و احرقوا کتابهم. این یه اثاره از آنچه از ملل و نهل ها و تاریخ به اصطلاح چی؟ دارة المعارف ها و روایات استفاده میشه درباره اینها، که اینا یه همچین جمعیتی هستن، جمعیتی هستن که بعدن یک انحرافاتی پیدا کردن، از جمله میدانید که نسبتی که به اینها میدن این است که اینها نکاح امهات و اخوات رو جایز میدونن، ولی مجوسی هایی که در عصر زمان ما هستن در مناطق مختلف مملکت، اینا منکر این هستند. شاید به خاطر اینکه دیدن این حکم حکمی نیست که کسی به پسنده کنارش گذاشتن، اینا الان در حال حاضر نکاح امهات رو جایز نمیدونن، نکاح اخوات رو جایز نمیدونن، عمل به اینها نمی کنن، این نسبت رو هم برای خودشون صحیح نمیدونن. مرکز زندگی اینها یه مقداری در جنوب و شرق ایرانه، یه مقداری هم در هند زندگی میکنن. آدم های معمولا بی آزاری هم هستن، آزاری به کسی نمیرسونن، تبلیغات خاصی هم ندارن، جنبه های تخریبی هم ندارن. یه خلاصه درباره من هم المجوس. اما اینکه حکمشون چیه انشاءالله روز شنبه روایاتشو خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.